خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
و اینک سلسله موی دوست، برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی بود یکی نبود، من بودم و تنهایی و سکوت و تفکر، من بودم و خلوت روبرو شدن با دغدغه‌های اعتقادی، من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آیینه یار. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست مستندی است برای واکاوی اندیشه های عقیدتی، کندوکاوی برای دریافتن نور معرفت، لحظاتی برآمده از سمت ارادت و عشق. بعد از ظهر بود و داشتم پیام‌های گوشیم توی فضاهای پیام‌رسان رو چک می‌کردم. یه دفعه بین پیام‌ها یه ترک صوتی توجهمو جلب کرد. یه ترک صوتی از حجت الاسلام دکتر رفیعی در مورد قربت امام رضا علیه السلام.
دعبل خزائی، شاعر معروف اهل بیت، وقتی اون قصائد اون قصیده معروف مدارس و آیاتش رو آورد خدمت امام رضا خواند، خیلی ها تو مسیر بهش گفتن بخوان، گفت نه، میخوام خدمت خود آقا بخوانم، میخوام آقا مهر تأیید بر این قصیده و بر این شعر بزند. آمد و آمد خدمت علی ابن موسی، حتی مأمونم از او خواست بخوانه، نخواند. جلسه تشکیل شد، اشعارش رو خواند، مصیبتها رو خواند. امام رضا علیه السلام هم عشق ریخت، مخصوصا وقتی به مصیبت جد بزرگوارش امام حسین رسید، مخصوصا وقتی به مصیبت ابا عبدالله رسید، مصیبت پدرش موسی بن جعفر. تا موسی بن جعفر بسیاری از شخصیت ها و شهدایی که تا اون روز به شهادت رسیده بودن از دنیا رفته بودن تو اشعارش گنجاند، تا اینکه شعر رسید به موسی بن جعفر. وقتی شعر راجع به موسی بن جعفر رو خواند و تمام شد، نوشتن امام رضا علیه السلام فرمود دعبل یه شعری هم من میگم به اشعارت اضافه کن. آقا بفرمایید. و قبرون به توس یا لها من مصیبت الهد علال احشای و الظفراتی. یه قبری هم در توس هست، یه قبری هم در توس واقع خواهد شد. این قبر صاحبش غریب است، تا روز قیامت، تا روزی که امام زمان مبعوث شود. میگه گفتم یبن رسول الله، من قبری در توس به این نام نمیشناسم. فرمود دبل این قبر خود من است، من در این سرزمین به خاک سپرده میشوم. دبل هر کس من رو زیارت کنه سه جا به زیارتش میام. آی زائرای علی ابن موسر رضا که الحمدلله شاید همه یا اکثر توفیق زیارتش رو پیدا کردین، اون مرجع بزرگ، اون شخصیت بزرگ رو خواب دیدن، گفتن دلت میخواد برگردی از عالم برزخ بیای دنیا؟ گفت بله. چرا؟ گفت برای اینکه برم زیارت امام رضا، مگر این همه اعمال هست چرا زیارت امام رضا؟ گفت چون به ازای هر زیارتی سه بار اینجا به زیارتم آمده، به ازای هر زیارتی ملاقاتم اومده. یا سامن الائمه، همه افتخار ما این است در جایی زندگی میکنیم، در کشوری زندگی میکنیم که نام پر افتخار شما در کنار اون میدرخشد.
می گفت روزی قطع زمینی در خراسان محل رفت و آمد ملائک می شود. گفتند کجا؟ گفت در توس. جام جان را باید لبریز کرد از شوق شنیدنی که سلام را به صورت زندگی پیوند می دهد. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا.
خیلی کنجکاو شدم بدونم ماجرای کامل قصیده دعبل چی بوده. رفتم پای اینترنت و شروع کردم به جستجو. بالاخره تونستم یه سرنخی از این مطلب پیدا کنم. توی یکی از سایت ها حکایت شعرخوانی دعبل رو اینجوری نقل کرده بود:
قصیده‌ای سروده بود توصیف رنج‌ها و مصائب اهل بیت، به ضمیمه سوگندی که نخواندش برای احدی پیش از حجت خدا. به مرگ آمد، محضر امام زمانش. قصه قصیده‌اش را گفت، اذن خواندن خواست. امام رؤوف اجازه فرمود. آنگاه دعبل خزائی چنین خواند: خالی مانده و متروک، خاموش از تلاوت آیات قرآن، مدارس آن آیات، خانه های اهل بیت پیامبر، منازلی که محبت وحی بودند و محل نماز و روزه و جایگاه پرهیزکاری و پاکی و حسنات. ویرانی این خانه ها از گردش ایام نیست، حاصل ظلم ستمگران گردن کش است. کجایند شاخه های درخت نبوت؟ دست بیداد آنها را شکسته و هر یک را به سوی افکنده. مخاطب ابیات بعدی حضرت مادر بود. دعبل میخواند و امام اشک میریخت. آه ای فاطمه، ای گرامی دخت رسول خدا، بی دریغ بر چهره میکوفتی و سیل اشکت روان میشد. اگر به یاد میآوردی آن واقعه را، روزی که لب تشنه جان میدهد حسین تو کنار شط فرات. حال برخیز و مویه کن، بر اختران به خاک افتاده از آسمان نبوت و امامت، بر قبرهای قریب مدینه و کوفه و بر قریبی مزار حضرت کاظم در بغداد. دعبل صدای امامش را شنید وقتی به اینجای قصیده رسید. فرمود: میخواهی قصیده ات را کامل کنم با دو بیتی که خود می سرایم؟ مشتاقانه پذیرفت و امام چنین خواند: و مویه کن ای دختر پیامبر، بر ماتم قبری قریب در شهر توس. وای از مصیبت او که می گدازد دلها را در آتش اندوه، پیوسته تا صبح روز حشر، تا آنکه خدا برانگیزد قیام کننده آل محمد را. تنها با ظهور اوست که برمی دارد خدا بار سنگین ماتم و رنج را از دوش دردمند ما اهل بیت. پرسید: قبر طوس؟ قبر طوس از آن کیست؟ فرمود: از آن من ای دعبل، دیری نمی گذرد که چنین شود. طوس محل آمد و رفت شیعیان خواهد شد به قصد زیارت قبر قریب من. در قیامت همدم من است، گناهانش همه بخشیده کسی که زیارت کند مزار مرا در شهر طوس.
آمدم آقا، دلمون تنگ عرب شده، آمدم ای شام پناهم بده.
خودتو پشت پنجره فولاد میبینی یا نه؟
خط تو که من نیستم.
دل تنگ امام رضا شده. آره
لایق وصل تو که من
امام مهربونا
نیستم. ای حرمم ملجأ درماندگان، دور مدام
واقعا چقدر جالبه که امام رضا علیه السلام سالها پیش از شهادتشون این روزها رو پیشبینی میکردن، روزهایی که میلیونها زائر راهی مشهد میشن و در صحن و سرای امام رضا علیه السلام زیارت نامه میخونن. و عجب بشارتی داده امام رضا علیه السلام به زائرای مشهدش، همنشینی با امام رؤوف، اون هم توی بهشت. اما از همه اینها عجیبتر جمله‌ای بود که از زبان امام رضا علیه السلام در مورد امام زمان علیه السلام بیان شده بود: تنها با ظهور اوست که بر می دارد خدا بار سنگین ماتم و رنج را از دوش دردمند ما اهل بیت. واقعا یعنی چی که مصیبت های امام رضا علیه السلام ادامه داره تا روز ظهور؟ پیدا کردن جواب این سوال به ذهنم رسید با حاج آقای قدرتی تماسی بگیرم تا کمی در مورد این موضوع برام توضیح بدن. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام جناب سفری، خوبید انشاءالله؟
ممنونم حاج آقا، خیلی متشکر، مزاحم همیشگی هستی.
اختیار دارید، نفرمایید، ما خوشحال میشیم صداتونو میشنویم.
عرض شود که حاج آقا یه قصیده معروفی هست که دعبل در محضر امام رضا علیه السلام خونده و امام هم چند بیت در مورد امام زمان علیه السلام بهش اضافه کردن.
بله، این قصیده داستان خیلی جالب و مفصلی داره. دعبل وقتی این قصیده رو خوند، امام رضا علیه السلام خیلی از این قصیده خوششون اومد. فرمودن دعبل میخواین دو بیت هم من بهش اضافه کنم؟ عرض کرد بفرمایید آقا جان. حضرت فرمودن و قبرون به طوسن یا لها من مصیبه توقد فی الاحشاء بالحرقاتی الى الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عن الهم والکرباتی. یعنی یه قبری هم هست در شهر طوس که مصیبت‌های صاحب این قبر دل آدم رو آتش میزنه و این مصیبت‌ها ادامه داره تا منتقم ما ظهور کنه و از ما هم غم رو دور کنه و سبب فرج ما بشه.
خب عرض شود که حاج آقا معنی این مطلب چیه که مصیبت‌های امام رضا سلام الله علیه ادامه داره تا اینکه امام زمان تشریف بیارن؟
ببینید این مطلب اختصاصی به امام رضا علیه السلام نداره، مربوط به همه ائمه علیهم السلام هست، همه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. مصیبت های همه اهل بیت علیهم السلام ادامه داره تا روزی که امام زمان علیه السلام بیان. حالا یعنی چی؟ مصیبت های اهل بیت از بعد از رسول خدا شروع شد. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسید و کشته شد، اومدن در خونه اهل بیت علیهم السلام رو آتش زدن و اون بلاها رو به سر بانوی عالم حضرت صدیقه سلام الله علیها آوردن. امیرالمؤمنین علیه السلام رو خونه نشین کردن و رفتن دنبال کسان دیگری که بهره ای از دین و شرف و انسانیت نداشتن. مصیبت ها از اون روز شروع شد. قربت اهل بیت علیهم السلام همین جور ادامه پیدا کرد تا رسید به کربلا. اونجور که خودتون میدونید با بچه های پیامبر رفتار کردن و بعد هم ناموس اهل بیت علیهم السلام رو به اسیری بردن. همینجور بقیه اهل بیت علیهم السلام همشون خونه نشین شدن. خلفای بنی امیه و بنی عباس لعنت الله علیهم اجمعین از ترس اینکه تاج و تختشون به خطر بیفته تحت نظارت‌های شدید قرار دادن این عزیزان خدا رو. اصلا اجازه نمیدادن کسی با این بزرگواران رفت و اومد داشته باشه. اجازه نمیدادن کسی سوال بپرسه از این معدن‌های علم، چون می دیدن هر کس با این عزیزان خدا یکم دمخور بشه جذب اخلاق و علم و کمالات این بزرگواران میشه و برای خلفا بد میشه. لذا داغها بر دل اهل بیت گذاشتن و این داغها برطرف نمیشه تا این که منتقم اهل بیت علیهم السلام بیاد و انتقام بگیره و جبران کنه این همه ظلم رو. همه اهل بیت علیهم السلام آرزوی اون روزی رو دارند که منتقم آل پیامبر بیاد و حق اهل بیت علیهم السلام رو بهشون برگردونه.
خیلی ممنونم حاج آقا، خیلی لطف کردین. فقط یه سوال دیگه، فرمودید که جریان دعبل خیلی مفصله، کجا میتونم روایت کامل این جریان رو پیدا کنم؟
تو مقدمه کتاب صحیفه رضویه این داستان به طور مفصل اومده، مراجعه کنین انشاءالله پیدا میکنم.
خیلی ممنونم حاج آقا، خیلی لطف
خواهش کردین. خواهش میکنم. یا
به سرعت رفتم سراغ کتابخونه. بین کتابها کتاب صحیفه رضویه رو پیدا کردم. کتابو باز کردم و شروع کردم به ورق زدن. رسیدم به ماجرای قصیده خوانی دعبل خزائی در محضر امام رضا علیه السلام. همونجور که حاج آقای قدرتی گفته بودن، داستان خیلی مفصل و پرماجرا بود. اما از همه حکایت، یک فرازش خیلی برام عجیب بود.
دعبل میخاند و امام علیه السلام میشنید، میشنید و آه میکشید، آه میکشید و عشق میریخت. قصیدش قصه مظلومیت بود و محرومیت، شرح جنایت های بی مکافات مانده، وصف خون های به ناحق ریخته، روایت ظلم بی تقاص، حکایت قضاوت های بی قصاص. دعبل از دست های بسته بنی هاشم گفت در میدان خونخواهی و انتقام. امام علیه السلام با حسرتی تمام آه سردی کشید و فرمود راست گفتی ای دعبل، راست گفتی، آری به راستی که بسته است دست های ما اهل بیت در عرصه انتقام. باران اشک میبارید از چشم امام علیه السلام. دعبل بغضش را فرو خورد و ادامه داد قلبم پاره پاره می شد از حجم این همه اندوه و درد، اگر امیدوار نبودم و آرزومند او. مشتاق امامی هستم که یقیناً خواهد آمد، امروز یا فردا او ظهور خواهد کرد، بی هیچ شک و تردید قیام خواهد کرد به نام خداوند و با برکات او. او آشکار می کند حق را از باطل و راستی را از نادرستی در میان ما. او پاداش خواهد داد نیکان را و کیفر خواهد رساند بدی پیشگان را. امان از چشم و گلوی امام علیه السلام. اشک اشتیاق و آه فراق در وقت شنیدن این ابیات. دیدند که حضرتش برخاست، تمام قامت و به احترام ایستاد و سر به سمت زمین خم کرد به نشانه تعظیم به حرمت او که وصفش را شنیده بود. دست راست بر فرق مبارک خود گذاشت و فرمود اللهم اجل فرجه و مخرجه انصرنا بهی نصرن عزیزا. بار پروردگارا تأجیل به فرما در فرجش و در هنگامه خروجش و یاری من فرما با او، کمکی پیروز مندانه و شکست ناپذیر.
خیلی عجیبه که امام رضا سلام الله علیه به احترام نام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف از جا بلند شدند و برای فرج ایشون دعا کردند، اون هم سالها قبل از تولد حضرت مهدی علیه السلام. به ذهنم رسید مثل همیشه برم خدمت استاد محسن فرهمند و از ایشون درباره این مطلب سوالاتم رو بپرسم.
حجت الله قولش، فعلش و تقریرش حجت. مبالغه، تعارف، اغراق، زیاده‌گویی، تملق در کلام حجت الله راه نداره. یعنی برای خوشامد کسی رفتار غیر واقعی از ناحیه مقدسه معصومین سر نمیزنه. از همین امام رضا علیه السلام جریانی نقل شده که اجازه بدید من اونو بذارم بغل این، خیلی گویا میکنه قصه رو. حضرت رضا علیه السلام با شخصی قدم میزدن، رسیدن نزدیک خونه امام رضا. فرمایش حضرت و صحبتهای اون آقا به پایان رسید، حضرت خداحافظی کردن که برن تو. طرف یه ذره پر رو بود مثل بنده، گو آقا جان یه تعارف نمیخواید ما بیایم داخل خونتون؟ حضرت فرمودن نه، الان مهیا نیست و من الکی تعارف اصلا معنی نداره، الان من مایل نیستم تو بیای داخل خونه من به هر دلیلی، لذا اصلا تعارف ندارم من که بگم بیا که بعد بگی نه حالا باشه وقت، اصلا همچی چیزی نداری. پس اگر نام مبارک امام دوازدهم در نزد وجود مقدس امام هشتم برده میشه و ایشون در حالی که نشسته بلند میشه و رسم ادب میسته و دو دست مبارک روی سر مینهد و برای ظهور و فرج اون بزرگوار دعا میکنه، این یک معنایی داره. نه خوش آمد کسی درش هست، نه طعنه به کسی درش هست، اصطلاحاً اصابه به واقعه. یا اون تعبیر دیگری که از امام صادق علیه السلام نقل شده که لو ادرکتهو، من امام ششم معصوم اگر من او رو درک کنم لخدمتهو ایام حیاتی. این تعبیر اصلاً قابل تفسیر و تعویل نیست به هیچ چیزی غیر از همین معنای ظاهریش و حمل بر تعارف و تملق و خوش آمد و مبالغه و اغراق هم نمیشه کردش. من جعفر ابن محمد صادق اگر مهدی فرزند امام حسن عسکری، فرزند امام هادی، فرزند امام جواد، فرزند امام رضا، فرزند موسی بن جعفر، فرزند خودم رو درک کنم، لخدم تو ایام حیاتی، تمام طول زندگیم به او خدمت خواهم کرد. من ادعای تشیع دارم، ادعای انتظار نسبت به امام زمان خودم رو دارم، ادعای تولی متولی ولای او بودن و ارادتمند او بودن و معرفت نسبت به او رو داشتن و محبت نسبت به او رو داشتن و مشتاق او بودن و منتظر ظهور او بودن رو دارم. چقدر از رفتار من بیانگر این است که لو ادرکته لخدم تو ایام حیاتی. خب الان ادراک فیزیکی نکردم اون بزرگوار رو، ولی ادراک معنایی که کردم که فرمایشات و رضایت و سخط اون بزرگوار رو میدونم چیه. آیا خدمت میکنم به اون بزرگوار؟ یا اینکه وقتی نام نامی امام زمان علیه السلام در نزد من برده شه، یک عمل فیزیکی توسط از رضا علیه السلام سر میزند که حکایت از یک معنای معنوی پشت این عمل فیزیکی داره، که بلند شن دست ادب به سر و برای فرج امام زمان دعا کنه. ما نسبت به این مقولات کلن پرتی، جسارت هم نمی کنم، خودم عرض می کنم معذرت می خواهم. ما نام امام زمان بردن و بلند شدن برای ما، برای این که تو مجلس برن جلو پشت جا باشه، به نام نامی اون لقب خاصه امام زمان رو اسم می برن، که من به قدری از این کار منزجر می شم و هر وقت به من میگن میگم آقا با ذکر یک صلوات بیاید جلو، اسم امام زمان رو من خرج کنم که آقا بلند شین، که حالا بلند شدی حالا یه قدم هم بیاین جلو. ما چقدر واقعا فیزیک و ظاهر و نمایش رو بذاریم کنار، چقدر واقعا بینی و بین الله. الان یاد حضرت میآید تو ذهنم، میخوام با تمام وجود تمام قامت بایستم، دست ادب بر سر بگذارم و برای ظهور اون بزرگوار دعا کنم. نمیگم بذاریم پروژه رو ببرم جلو، حالا این فعلا کارش را بیفته، حالا امام زمان 1100 چند ساله بر پس پرده غیبت 7 روزم بیشتر چیزی نمیشه، بعدم زندان که نیست، که در کمال آزادی هر جا میخواد میره. این اصلا معنای زندان غیبت رو من نمیفهمم. یک ثانیه زودتر اگر ظهور محقق بشه، 8 میلیارد آدم تو کره زمین هست، 8 میلیارد ثانیه حق برپا میشه، 8 میلیارد ثانیه باطل زایع میشه. ارزش نداره یک ثانیه؟ تعجیل فرج ولو بنزه یک ثانیه کسی برش مهم نیست، نه از فرط اشتیاق به اون بزرگوار که اصلا اشتیاقی در کار نیست، نه ارادت به اون بزرگوار که در کار نیست. بله وجود مقدس امام رضا علیه السلام یه ادب فیزیکی به ما یاد دادن، ما یه ادب فیزیکی رو میکنیم، این چون خرجی نداره، خرجی نداره. تا اسم امام زمان اومد بلند شروع به قبله، اب نداره، اصلا بغضم میکنیم. حالت انتظار چقدر در ما نهادین است، چقدر واقعا از همه جا مایوسیم، فقط چشم به اونجا داریم، و چقدر در برابر همه اعوجاجهایی که میخوان ما رو از مسیر ناب صاف زلال اون بزرگوار دور کنن چقدر مقاومت داریم، چقدر دفاع میکنیم از حریم حق. اینها سنجه آدم منتظره.
واقعا جایگاه امام عصر علیه السلام نزد اهل بیت خیلی مهم و والا بوده و ما که در دوران امامت ایشون زندگی میکنیم خیلی از این موضوع غافلیم. خدا کنه روز به روز به معرفت و شناخت ما نسبت به امام عصر علیه السلام اضافه بشه و هر چه زودتر دوران ظهور ایشون رو درک کنیم.
برنامه سلسله موی دوست را از رادیو گفتگو شنیدید. سلام بر سجاده‌ای که از اشک‌هایت خیس می‌شد و بر زمینی که پیشانی و صورت بر آن می‌نهادی و بر آن دست‌ها که به درگاه خدایت می‌گشودی. سلام بر آن گوهرهای غلطانی که از آسمان چشمانت بر گونه نورانیت می‌چکید. سلام بر مرقد نورافشانت که آسمان خراسان را روشن و جان‌های شیعیان ایران